عبدگار به رسول شرمونده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
تاریخ ادیان.
به نام خدا و سلام. در برنامه امروز تاریخ ادیان باز هم از ویژگی‌های عرفان‌های شرقی سخن می‌گوییم. تردیدی نیست که پیمودن راه حق و مبارزه با شیطان و هواهای نفسانی امری دشوار است و ریاضت در این مسیر یعنی تحمل این سختی‌ها و مشقت‌ها. در عرفان اسلامی ریاضتی که به غرور و ادعا بیانجامد دامی از دامهای شیطان است. ریاضت در هر شرایطی آثار و لوازمی دارد که همه آنها دارای ارزش و اعتبار نیستند، چه بسا سالک با مشاهده برخی از این آثار و لوازم بازیچه هوای نفس شود و چنین پندارد که به آنچه می‌خواست رسیده است. به گفته عارفان رسیدن به کشف سوری، قدرت تصرف در طبیعت و آگاهی از حالات پنهان مردم از آثار و لوازم ریاضتند. برای رسیدن به این گونه امور حتی ایمان به خدا و پیامبر هم لازم نیست. اما در عرفان اسلامی این آثار هدف نیست و کسی که برای خدا قدم در این راه می‌گذارد برای رسیدن به این گونه امور تعیین جهت نمی‌کند. عارف واقعی فریب این نتایج را نمی‌خورد، دچار غرور و خودبینی نمی‌شود و از نعمت ادامه دادن راه خود را محروم نمی‌کند. غرور و خودبینی در هر مرحله‌ای از مراحل سلوک آفت بزرگ و حجابی خطرناک است. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان را در خصوص ریاضت‌های سخت که یکی از ویژگی‌های عرفان‌های شرقی است می‌شنویم.
برنامه امروز در ارتباط با یکی دیگه از ویژگی‌های ادیان شرقی و مقایسه اون با عرفان اسلامی هست. یکی از ویژگی‌هایی که توی ادیان شرقی تقریباً در تمام وجوه ادیان شرقی میتونیم پیدا بکنیم مگر شاخه‌های نادری، اینه که در این ادیان و عرفان ادیان شرقی ریاضت‌های سخت و طاقت فرسایی وجود داره. این ریاضت‌های سخت در ادیان شرقی مبتنی بر یک پیش زمینه و یک مبناست و اون این که به طور کلی دنیا و این بدن مادی یک چیز نامطلوب و بد تلقی میشه، به صورتی که انسان باید از این ماده و بدن مادی بگذره و به صورت اون را تحقیر بکنه و از بین ببره که اون جنبه های معنویش شکوفا بشه و در حقیقت سرآمد بشه. این ویژگی باعث شده که بسیاری از کسانی که در ادیان شرقی میخوان به اون کمال معنوی برسن دست به ریاضت‌های سختی بزنن، برن در داخل جنگل و از غذا خوردن امتناع بکنن، از خوابیدن امتناع بکنن، بعضن بدنشون را به وسیله ابزار آلات مجروح و صدمه بزنن به بدنشون و کارهایی بکنن که در حقیقت این بدن تحقیر بشه، نحیف بشه، نابود بشه و آزادی روح را در گرو این امور میدونن که این بدن باید به طور کلی از میان برداشته بشه تا بتونن به اون حقیقت و اون معنویت دسترسی پیدا بکنن. ما میبینیم که در خود این ادیان شرقی گاه گاه جریانهایی بر علیه این ریاضت‌های سخت پدید اومده، به طوری که مثلا آیین بودا در واکنش به ریاضت‌های سختی که در آیین هندو و جریانهایی که در هند اون زمان رواج داشتن اومد و یک راهی را به نام راه میانه توصیف کرد که این راه میانه در حقیقت یکی از ابعادش این بود که میخواست از اون ریاضت‌های بسیار سنگین و سختی که خودش قبل از اینی که به جریان بودایی و آیین بودا را مطرح بکنه درش افتاده بود و میخواست از اون طریق به نجات برسه، اون جریان را از میان برداره، چون احساس کرده بود که این جریان ریاضت‌های سخت جز این که انسان را فرتوت بکنه و از بین ببره و توانایی های او را بکاهه، ثمر دیگری نداره و نمیتونه انسان را به نجات برسونه. البته ناگفته نمونه که این ریاضت های سخت بعضن آثار خاصی هم داره، یعنی بالاخره انسان وقتی که بدن خودش را تحت تأثیر ریاضت های سخت و فشارهای زیاد قرار میده، بالاخره آثاری برای روح کشف میشه. شاید ما شنیده باشیم که بعضی از جوکی های هندی کارهای عجیب غریبی میکنن و اینها را باور نکنیم، ولی باید باور بکنیم. یعنی این ریاضت های سخت و کارهایی که توی این ادیان انجام میشه میتونه برای اونها کارهایی را فراهم بکنه، کارهایی که دیگر مردم عادی نمیتونن انجام بدن، و این از خاصیت های روح و نفس انسانی است که وقتی که یه مقدار از قید و بند تن آزاد میشه، در حقیقت یک سری تأثیرات و آثار ویژه ای داره. مثلا جوکی های هندی بعضن با نگاه قطار نگه میدارن یا نفسشون را حبس میکنن یا کارهایی از این قبیل انجام میدن. این امر را شما در میان تمام ادیانی که به نحوی جزء ادیان شرقی محسوب میشن مشاهده میکنیم. مثلا شمنها در بسیاری از قبایل مبتدی حتی، اینها با ریاضت‌های سخت میتونن یک درصدی از رهایی نفس از بدن را به دست بیارن و در اثر این رهایی نفس از بدن یه سری کارهایی انجام میدن که مردم دیگه نمیتونن انجام بدن و از این رو یک سری از امور را بر عهده این شمنها قرار میدن. در ادیان چینی هم، در آیین تائو هم همینطوره. یعنی اونها هم جنگل نشینی، خلوت نشینی و رفتن در عمق جنگل‌ها، دوری کردن از مردم و مشغول شدن به ریاضت‌های سخت را دارن. به نظر میرسه که این ریاضت‌های سخت باعث میشه که اگر کسی واقعاً بخواد به دنبال عرفان شرقی بره، خیلی افراد محدودی بتونن این جریان را دنبال بکنن و همه افراد نتونن دنبال این جریان برند. اما وقتی میایم در قالب عرفان اسلامی، می‌بینیم عرفان اسلامی با الهامی که از تعالیم و آموزه‌های اسلامی داره، همچین ریاضت‌های سختی درش وجود نداره. البته ناگفته نمانه که بالاخره انسان باید یه مقداری اموری را کف نفس بکنه. یعنی ما در تعالیم اسلامی و در عرفان اسلامی کف نفس داریم، روزه داریم و بالاخره یک سری سختی‌های خاصی را باید انسان تحمل بکنه. بحث سر اون ریاضت‌های سختیه که کلن اصلا برای بشر طاقت فرساست و انجامش خیلی ناممکنه که انسان را تا حد مرگ و حتی کشته شدن هم پیش میبره. ولی ما میبینیم در تعالیم اسلامی و در عرفان اسلامی که مبتنی بر تعالیم اسلامی است، این ریاضت‌های سخت وجود نداره. عارف و سالک وقتی که میاد در جریان رسیدن و نیل به لقاء الله قرار میگیره، یک سری از اموری را باید ترک بکنه، یک سری محرماتی را باید ترک بکنه، یک سری اموری را باید انجام بده و یه خلوتهایی هم داشته باشه، اما ریاضتی که توی اون بدن از بین بره و به بدن فشارهای سخت بیاد در اسلام وجود نداره و در عرفان اسلامی ما اصلا همچین جریانی مشاهده نمی کنیم. هیچ گروه صوفیانه‌ای مشاهده نمی‌کنین که واقعا عرفان حقیقی داشته باشه و بخواد این ریاضت‌های سخت درش وجود داشته باشه. خب این در حقیقت میشه گفت عرفان اسلامی مبتنی بر اون تعالیم امت وسط هست که در قرآن کریم و روایات ائمه معصومین علیهم السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین مطرح شده که اسلام را به عنوان امت وسط مطرح کردن و در روایات نبوی وارد شده که لا رهبانیت فی الاسلام، یعنی در اسلام ما رهبانیت و دنیاگریزی و رفتن و مشغول شدن به ریاضت‌های سخت را نداریم. این دوتا را اگر مقایسه بکنیم خیلی نتایج جالبی پیش میاد. ریاضت سخت و ریاضت‌های طاقت فرسا اقتضا داره که فقط عرفان مختص به یک سری افراد خاصی بشه. از این رو در جوامع شرقی وقتی مشاهده میکنیم، یک گروه زاهدان تارکان دنیا و اهل ریاضت را مشاهده میکنیم و یک گروه توده‌های مردم که نه، اصلا عارف و اهل نجات حساب نمیشن. در حالی که در اسلام به خاطر این امت وسط بودن، همه مردم از همه جهات میتونن چی بشن؟ میتونن اهل عرفان باشن و در طریق معنویت و عرفان و لقاء الله حرکت بکنن. در اینجا خوبه که استشهاد بکنیم به این آیه شریفه که می‌فرماد هر کس به دنبال لقاء الهی هست باید بره اعمال صالح و نیک انجام بده، یعنی برخلاف اون جنبه منفی که در ادیان شرقی مشاهده می‌کنیم که نخوردن، صدمه زدن به بدن و خیلی از این کارهایی که بعضن هم با فطرت و طبیعت انسان منافات داره اینها را مسیر رسیدن و نیل به حقیقت و نجات می‌دونن، در عرفان اسلامی به جنبه‌های مثبت و ویژگی‌های مثبتی پرداخته شده که این ویژگی‌ها خیلی مهم هستند. مثلا یک جمله از عمل صالح بحث ایثاره، یعنی توی عرفان اسلامی ممکنه که بگه که در حقیقت تو یک مقداری از اون لذایذ و خوشی‌های مادی دنیا گذر بکن، اما میگه این خوشی‌های مادی رو که گذر می‌کنی ببخش به دیگری، یعنی به جامعه خدمت برسون، به افراد خدمت برسون. این خدمت به خلق و خدمت به افراد این خودش خیلی میتونه هم در تهذیب نفس هم در خودسازی نفس کمک به انسان بکنه. از این رو شاید در یک جمله بخوایم در ارتباط با ریاضت‌های سخت در عرفان شرقی و در حقیقت ویژگی مثبت‌گرای عرفان اسلامی صحبت بکنیم، ریا عرفان‌های شرقی غالبا سلبی هستن، یعنی سلبیگرا هستن، به روز روی نفی و دور کردن دنیا از خود از انسان گرایش دارن، در حالی که در عرفان اسلامی ما دور کردن داریم، یعنی گریز از دنیا داریم، دنیا گریزی هم تا حدی شاید وجود داشته باشه، اما این دنیا گریزی به معنای ریاضت‌های سخت نیست اولا، و ثانیاً این دنیا گریزی از بین بردن بدن مادی و از بین بردن متاع دنیوی نیست، بلکه بخشش این متاع مادی و دنیوی به دیگران و در خدمت دیگران بودن هست.
در بیشتر مکاتب و آیین‌های شرقی از جمله مکاتب عرفانی مردان کانون توجهند و زنان از رسیدن به مقامات والا و سیر و سلوک محروم می شوند. اما به باور اسلام گرچه زن و مرد به لحاظ فیزیکی و برخی مسئولیت ها و تکالیف تفاوت هایی دارند، اما در بحث معنویت و عرفان و رسیدن به مقامات و پیمودن پله های صعود کمترین تفاوتی با یکدیگر ندارند. در آیه 97 از سوره مبارکه نحل می خوانیم هر کس عمل صالح انجام دهد چه مرد باشد چه زن، در حالی که ایمان داشته باشد، ما او را زنده می کنیم و حیات پاکیزه‌ای به او می بخشیم و پاداش وی را به بهترین اعمالی که انجام می داده می دهیم. بنابراین آنجا که بحث شخصیت مطرح است، زن و مرد تفاوتی ندارند. گرامی ترین مردم نزد خدا با تقوا ترین آنهاست، چه زن باشد چه مرد. قرآن مجید چنان ارزش و کرامتی برای زنان قائل است که حتی بعضی از زنان مانند حضرت مریم و همسر فرعون را اسوه همه مردم اعم از زنان و مردان معرفی می کند. از نظر مقام معنوی بسیاری از زنان همپا و همتای پیامبران و امامان قرار داشتند. قرآن درباره مادر حضرت موسی علیه السلام می فرماید ما به مادر موسی وحی فرستادیم که کودک خود را شیر بده. یا درباره حضرت مریم مادر حضرت عیسی می‌فرماید که در محراب عبادت همواره ملائکه با او سخن می‌گفتند و از غیب برای او روزی می‌رسید. خداوند او را برگزیده و پاک کرد. کار مریم از لحاظ مقامات معنوی آنقدر بالا گرفت که پیغمبر زمانش زکریا را در حیرت فرو برد. در تاریخ اسلام زنان قدیسه و عالی قدر فراوانند. کمتر مردی است که به پای حضرت خدیجه همسر گرامی پیامبر برسد و هیچ مردی جز پیامبر و امیر مؤمنان به پایه حضرت زهرا علیه السلام نمی رسد. دین اسلام در سیر من الخلق الی الحق، یعنی حرکت به سوی خدا، هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نیست.
ما وقتی به عرفان شرقی مراجعه میکنیم میبینیم غالبا عرفان شرقی خاص محور هستند، یعنی یک گروهی و توده‌ای از مردم غالبا اصلا از این جریان خارج دانسته شدند. خب حالا توی بحث قبلی این قضیه مشخص شد که بله، گروهی از مردم که اهل زندگی عادی دنیوی هستن از نجات و رسیدن به اون حقیقت و والای معنوی محروم هستن. یه گروه های از تودای از مردم به طور کلی اصلا از این قضیه محروم هستن. در قالب عرفان های شرقی وقتی مشاهده میکنیم زنان در رسیدن به امور معنوی والا جایی ندارن، یعنی نه تنها در این امور بلکه حتی در نجات جایی ندارن. اصولا خاص محوره، یعنی یکی از محورهای، یعنی خاص محور بودن ادیان شرقی این که اونها مختص به مردان هستند، یعنی مرد محور هستند و مردان هستند که میتونن به ریاضت‌های سخت و دنیاگریزی روی کنن و بعد هم به نجات برسن. این یکی از بحران‌ها و شاید مسائل مهمی بوده که در عرفان‌های شرقی مطرح بوده و گاهی اومدن به یک شکل اینها را حل کردن. مثلا توی آیین بودا تا حد این مسئله حل شده، البته به طور کامل حل نشده، یعنی هنوز هم به عنوان یک مسئله مبهم و در قالب سوال مطرح میشه که آیا زنان میتونن به رهبانیت و رهبانگاه ها بیاند و اونجا ریاضت بکشن و تاریک دنیا بشن و بعدن به نجات دسترسی پیدا بکنن یا نه. بعضی از گروه ها جواب مثبت دادن و رهبانگاه های برای زنان هم قرار داده شده. بعضی جاها این مسئله رو پاسخ منفی دادن و گفتن زنان نمیتونن در این امر مشارکت داشته باشن. اما وقتی که به عرفان اسلامی میرسیم میبینیم نه تنها اصلا در این رابطه اصلا بحثی نیست، یعنی اینکه زن و مرد بودن در رسیدن به مسائل معنوی اصلا هیچ دخالتی نداره، بلکه بعضی از کسانی که در حقیقت سرآمده عرفان اسلامی محسوب میشن و جزو عارفان بزرگ محسوب میشن زنان هستن. مثلا یکی از عارفان بزرگ در عالم اسلامی رابعه ادویه هست که این رابعه خیلی نقش عمده ای هم در یک جریان های عرفانی اسلامی داره و این یک زنیه که در حقیقت اون جنبه های معنوی برش تسلط پیدا کرده و به دنبال عشق الهی بوده و گرایش پیدا کرده. حالا گذشته از این که حالا زنان توی جنبه های عرفانی و رسیدن به مقاصد و تعالی معنوی تا چه حد بودن یا نه که الان بحث ما نیست، ولی در اصل اصول عرفان اسلامی نه در قرآن کریم که به عنوان ریشه و مبانی این عرفان مطرح هست و نه در قواعد نامه های سلوکی که در طریقه های مختلف عرفانی نوشتن هیچگاه چنین اختصاصی مشاهده نشده که عرفان و معنویت اختصاص به مردان داشته باشه و مرد محور باشه، در حالی که در ادیان شرقی غالبا این قضیه مشاهده میشه که زنان را از این امر محروم میکنن و در این راستا قرار نمیدن. عرفان شرقی را ما یک عرفان فکر محور باید بدونیم یا انسان محور بدونیم، یعنی حالا میتونیم بهش فکر محور اطلاق بکنیم یا انسان محور، در مقابل عرفان اسلامی که عرفان اسلامی یک عرفان خدا محور هست. در رابطه با این ویژگی باید یه مقدار توضیح بدیم که چگونه عرفان اسلامی خدا محور هست و عرفان شرقی انسان محور و در حقیقت فکر محور هست. خدا محوری در عرفان اسلامی را در کتاب ها بعضی از غربی ها، یعنی بعضی از دانشمندان غربی که اومدن سراغ عرفان اسلامی به خوبی بیان کردن. مارتین لینگز در کتاب اینکه عرفان اسلامی چیست این قضیه را خوب تبیین میکنه. اگر دوستان خواستن میتونن به این کتاب مراجعه بکنن تا جنبه الهی محور و خدا محور بودن را در ارتباط با عرفان اسلامی مشاهده بکنن و جنبه های انسان محوری را هم در عرفان های شرقی در کتاب های مختلف بیان کردن که در اینجا حالا یه مقدار به توضیح مسئله میپردازیم. خب عرفان اسلامی بر چه مبنایی قرار گرفته؟ عرفان اسلامی بر مبنای یک اتصالی بین انسان و خدا قرار گرفته که این اتصال و ارتباط ابتدا از سوی انسان شروع نمیشه، یعنی خداوند هست که یک سلسله‌ای و یک راهی برای انسان گشوده و طریقی را برای انسان قرار داده که انسان اون راه را بگیره و بره. به قول معروف بخوایم یک تشبیه بکنیم، خداوند تنابی را از آسمان انداخته که ما انسان‌ها دست به این تناب بگیریم و به سوی بالا حرکت بکنیم. مارتین لینز میگه که این تناب در حقیقت همون وحی الهیه، یعنی وحی یک جریانی هست از سوی خداوند برای انسان، یعنی خداوند این وحی را فرستاده و ما مکلف هستیم که با دست گرفتن به این وحی که تفسیرش در سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین اومده، این راه را چکار کنیم؟ این راه را پیش بگیریم و بریم. پس ما یک محور داریم، یک رکن داریم که باید به این رکن وحی هست تمسک پیدا بکنیم. اما عرفان‌های شرقی غالبا اینطور نیستن. یعنی غالبا وقتی می‌خوایم در ویژگی‌ها و خصوصیات عرفان شرقی مشاهده می‌کنیم، اینطوری میگن که مثلا بودا راهی را تشخیص داد و مردم را به اون دعوت کرد، نه اینکه کسی راهی را به اون نشان داد. او در اثر تلاش و سعی و فکر خودش راهی را تشخیص داده و مردم را به سوی اون دعوت کرده و مردم هم دعوت او را اجابت کردن و برن. البته در رابطه با اینکه بودا که بود، آیا او هم یک پیامبر الهی بود و دعوتی از سوی خدا داشت یا اینکه نه یک فکر بشری عرضه کرد، این در رابطهش اختلاف نظر وجود داره و ما الان اینجا نمیخوایم بس کنیم. انشاءالله در برنامه های بعد در ارتباط با آیین بودا اگر صحبت کردیم به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت. ولی غربی ها غالبا وقتی در رابطه با آیین بودا بحث میکنن، آیین بودا رو یک آیین فکر محور میدونن. همینطور در مورد سایر ادیان شرقی غالبا اشخاص و افراد خاصی اندیشه ای را مطرح میکنن و دیگرانی هم از این اندیشه پیروی میکنن. کمتر در حقیقت در مورد ادیان شرقی به این مسئله برخورد میکنیم که مطرح بشه که برنامه از عالم دیگری اومده و تنابی به قول معروف از عالم دیگر انداخته شده و انسان را باید به اون تناب بچسبه و حرکت بکنه.
با توجه به درخواست برخی از شنوندگان فرهیخته برنامه تاریخ ادیان مبنی بر آشنایی بیشتر با ادیان شرقی و معرفی کتاب‌هایی در این خصوص، از این پس بخشی از برنامه را به معرفی کتاب‌هایی در این زمینه اختصاص می‌دهیم. البته کتاب‌هایی که یا به زبان فارسی تألیف یا به فارسی ترجمه شدند. بدیهی است محققان برای تحقیق بیشتر در این مباحث لازم است از منابع انگلیسی و عربی نیز استفاده کنند. اما در این برنامه دو کتاب را درباره آیین هندو برایتان در نظر گرفته ایم. عنوان نخستین کتاب هندویسم اثر کاف میم سن است که آقای پاشایی آن را به فارسی ترجمه کرده. این کتاب را نشر فکر روز منتشر ساخته است. کتاب هندویسم را یک نویسنده هندو به نگارش درآورده. در این کتاب گزیده ای از متون مقدس آیین هندو نیز ارائه شده که آن را برای شروع کار تحقیقی پیشنهاد می کنیم. کتاب ادیان و مکتبهای فلسفی هند نوشته ی آقای داریوش شایگان دومین کتابی است که خواندن آن را توصیه می کنیم. این کتاب در دو جلد و به صورت نیمه تخصصی نوشته شده است. بیشتر مطالب این کتاب در خصوص آیین هندو است، اما دیگر ادیان هندی را نیز در بر دارد. اهمیت این کتاب در معرفی نسبتاً تفصیلی مکاتب فلسفی هندویی و دیگر ادیان هندی است. کتاب ادیان و مکتب‌های فلسفی هند توسط انتشارات امیر کبیر به چاپ رسیده است. به پایان برنامه که تاریخ ادیان رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه آینده تاریخ ادیان که باز هم به دیگر ویژگی‌های عرفان‌های شرقی خواهیم پرداخت، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. حضرت حق نگهدارتان.